نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 223 سطر 16 24 دی ماه 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على صدیق فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللوى والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در نقد فرمایش محقق عراقی در نفی مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بخشی از کلماتشون اینجور فرمودند که اگر مقصود از این وجه دوم این باشه که صحت ترتب دائر مدار تصویر واجب مشروط در ناحیه امر به مهم نیست، بلکه بنابر واجب معلق در این ناحیه هم قابل تصویر هست، اگر مقصود محقق عراقی این باشه اینجا یکی دو تا نکته رو باید مورد نظر قرار دادم. و از جمله اون نکاتی که باید مد نظر قرار بگیره این مسئله هست و این مطلب هست که ایشون یعنی محقق عراقی هم در اینجا و هم در بحث واجب معلق اختیار فرمودند که باید میان فعلیت و فاعلیت تفکیک قائل شد. مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که این تفکیک درستی نیست، به جهت اینکه محل کلام ما در فعلیت حکم از قبل مولاست و فعلیت حکم از قبل مولا که مساوی با وجود و تحقق او هست همون انشائی است که بدائی جعل داعی باشه و از مولا صادر شده باشه، این فعلیت مساوی با فاعلیت هست. فعلیت امر حقیقی مساوی با فاعلیت او هست، منتها نه فاعلیت علی وجه الاطلاق بلکه فاعلیت من قبل المولا. یعنی این امر حقیقی که بدائی جعل دائی هست و مولا به نکته باعثیت و محرکیت او رو انشاء کرده، همین مقدار که این انشاء تحقق میابه، فاعلیت و محرکیت از قبل مولا هم اینجا تحقق یافته. به تعبیری که خود مرحوم محقق اصفهانی در جلد یک نهایت الدرایه دارن، در جلد سه هم هست، منتها در پایان جلد یک اونجا این چنین تعبیر دارن، صفحه 412 اونجا دارن که الحکم الذی امره بید المولا هو الانشاء بدائی جعل الدائی و انبعاث المکلف و الانشاء لا بذاک الدائی لیس من الحکم الحقیقی. اگر بدائی جعل دائی نباشه، این اصلا حکم حقیقی نیست، ولا من مراتبه، از مراتب حکم حقیقی هم نیست. بداحت ان المنشأ بداع آخر، مثلا بداعی ارشاد، لا یکون جعلا للداعی. در بعضی از کلمات مرحوم محقق اصفهانی دارن که بداحت ان المنشأ لا بداعین، اگر بدون داعی باشه که محاله، چون فعل اختیاری است، فعل ارادی مسبوق به اراده است، اراده مسبوق به داعی است. اگر به دائن آخر باشه لا یکون جعلن لدائی، اینجا دیگه جعل دائی صورت نمیگیره. فلا ینقلب اما هو علی ولا یمکن ان یسیر باعثن و داعین و زاجرن و ناهیا. این امکان نداره که سیرورت داشته باشه و باعث و داعی و اینها بشه. بل انما یعقل ان یسیر بعثا جدیا و تحریکا حقیقیا اذا انشا بهذا الداعی. بل انما یعقل، بله، فقط وقتی معقول هست که بعث جدی بشود که انشاء به این داعی بشه. پس این تعبیر انما یعقل ان یسیر بعثاً جدیا، خب این شاید ما رو کمک کنه در فهم فاعلیت من قبل المولا. ایشون تعبیری که داره فاعلیت مساوقتون، در بحث خودمون صفحه 223 داره که مساوقتون لفاعلیته من قبل المولا، اینا اگه ما کنار اون عبارت بذاریم ما رو رهنمون میکنه که این فاعلیت من قبل مولا یعنی این هستش که نما یعقل ان یسیر بعثا جدیا و تحریکا حقیقیا، همین مقدار پس یعنی فاعلیت از قبل مولا اومده تا اینکه به فاعلیت تام خودش برسه. با این بیان اگر ما این عبارت محل بحث رو در کنار اون صفحه 415 قرار بدیم، روشن میشه که فاعلیت من قبل المولا با اون فاعلیتی که مرحوم محقق عراقی نفیش کردند این فرق داره، چون کلام ایشون در تفسیر فاعلیت اینجور بود که مرتبت و تأثیر خطاب نهایت الافکار جلد یک صفحه 300 این بود که مرتبت و تأثیر الخطاب به وجوده عند العقل فی وجوب الامتصال. این معنا خب با این فاعلیتش من قبل مولا اینها با هم فرق داره، ولو ممکنه حالا ما این تفاوت رو در حد قوا و فعلیت تصور کنیم، ولی مسلماً اون چیزی که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن، فاعلیت به اون معنای مرحوم عراقی به معنای فعالیتی که بالفعل باشه، به اون معنا خب اراده نشده و به همین جهت هم هست که ایشون قید زدن مسابقتون لفاعلیته من قبل المولا. بنابراین این نکته باید مورد نظر قرار بگیره. واژه امر حقیقی هم در اینجا معناش مصطلحش برابر با همون کلام ایشون در صفحه 169 بود که همون بعث حقیقی که اونجا ایشون فرمودن. منتها این نکته باید مد نظر قرار بگیره که خود اصطلاح بعث حقیقی در کلام ایشون، یعنی محقق اصفهانی، دو تا اصطلاح داره، چون حالا جلوتر در نزدیکی ایشون تصریح میکنه که ان للبعث نحوین من الوجود هست. لذا این باید حواسون باشه، بعث حقیقی اگر تعبیر شد، مثلا در همون 415 و همین جا هم داریم الان، اونجا تعبیر به بعث حقیقی شده، در اونجا انتهای پاراگراف دوم 415 جلد 1 اینجور بود: بل لأن المراد من البعث الحقیقی من البعث الحقیقی و تحریک الجدی جعل ما یمکن ان یکونه آخر. اینجور که حالا بحث در پیش هست که عنایت بفرمایید. خب این نکته نسبت به واژه فاعلیت که لازم هست که مورد نظر قرار بگیره. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در ادامه می‌فرمایند که اینجا همونطور که ملازمه هست میان فعلیت امر حقیقی و فاعلیت اون از قبل مولا، یک ملازمه دیگری هم داریم و اون ملازمه میان فعلیت بعث هست با فعلیت انبعاث. فعلیت بعث هست با فعلیت انبعاث در خارج. این ملازمه هم وجود داره، منتها این ملازمه از محور کلام دور هست و داخل در محل کلام نیست. اون چیست؟ فعلیت البعث ملازمتون لفعلیت الانبعاث. مقصود از این بعث در این عبارت اون بعث حقیقی است. همین مطلبی که تقدیم شد که بعث دو اصطلاح داره، ما وارد اصطلاح دوم و معنای دوم از بعث میشیم. بعث حقیقی یک حقیقت اعتباری عقلایی و انتزاعی عقلایی داره. وقتی این انتزاع به فعلیت رسید، تازه میتونیم بگیم که جعل ما یمکن ان یکون باعثن و داعین للمکلف نحو الفعل هم به فعلیت رسیده. وقتی این جعل ما یمکن ان یکون باعثن به فعلیت رسید، اینجا چون بعث و انبعاث متضایف هستند و متضایفان در فعلیت و قوه اینها درش تضایف هست و یکسان هستند. پس تو همین جا باید بگیم که امکان انبعاث هم وجود داره. اگر در این ظرف، یعنی ظرفی که بالفعل عقلا انتزاع کردن که الان جعل ما یمکن ان یکون باعثان هست، اگر عقلا چنین مطلبی رو انتزاع کردن، بالفعل انتزاع کردن، حتما در اون ظرف هم امکان انبعاث هست. بنابراین اینجا یک ملازمه است میان فعلیت بعث و فعلیت انبعاث. اونطور فعلیت انبعاث نه به معنای تحقق فعل خارجی باشه، نه، مقصود این نیست، چون هیچگاه میان این دو ملازمه نیست و بنا نیست که تکلیف سلب اختیار از مکلف کنه. نه، اینجا اراده عبد دخیل هست و ممکنه اینجا فعلیت بعث باشه، حالا تحقق فعل خارجی هم نباشه، اما فعلیت بعث ملازمه با فعلیت انبعاث داره، چون این بعث یعنی جعل ما یمکن ان یکون داعیا، این جعل ما یمکن امکان داعویت ملازمه داره با امکان انبعاث. بله، این معنا هست. اینجا هم یک تلازمی و یک ملازمی هست، ولی این از محل بحث ما خارجه، چون محل بحث ما در مقام واجب معلق و اینها ناظر به اون فعلیت حکم از قبل مولا است. این فعلیت افزون بر فعلیت ما من قبل مولا نیاز به شی دیگری داره، مثلا نیاز به وصول هم داره. در همون عبارت جلد یک صفحه 415 نهایت الدرایه ایشون به زیبایی فرمودن، البته عرض کردن این مطلب رو در جلد 3 ایشون دارند، ولی خب این شاید دم دست باشه، در بحث‌های قبلی در بحث کفای مورد اشاره شاید قرار گرفت، حالا دوباره عرض کنیم. لذا ایشون دارند در 415 که لا یخفا علیک ان الانشاء بداع المزبور، سطر 3 415، مخفی نماند که انشاء بداع المزبور هو تمام ما بید المولا، تمام ما بید المولا است، که تمام ما بید المولا مسابقه با فاعلیت من قبل المولا هست. اون مقدار باعثیتی که باید از ناحیه مولا باشه تحقق پیدا کرده، به همون معنا که انما یعقل ان یسیب اصلا جدی و تحریکن حقیقی ها. و می فرمان که و بلوغه الى حیث ینتزع ان عنوان البعث و تحریک، اگر این انشاء بخواد در تطور خودش به مرتبه‌ای برسه که عنوان بعث و تحریک از او انتزاع بشه، عنوان بعث و تحریک انتزاع بشه، این انتزاع رو کی انجام میده؟ این انتزاع رو عقلا انجام میدن. ایشون، حالا همینجا یک پرانتزی باز کنیم، در جلد 2 صفحه 309 دارن، همون پاراگراف اول دارن که اما اذا کان الحکم عبارتا عن البعث و زجر فلان البعث و زجر، انشاءالله که این کلید واژه و مصطلحات رو تحفظ برش میفرماید، تک تک اینها حساسه، بعث امر حقیقی، زجر خود بعث، اینها باید بهش عنایت میشه. اما اذا کان الحکم عبارتا عن البعث و الزجر فلان، ایشون چون در مقام نفی تضاد هست داره میفهمد چرا تضاد نیست، فلان البعث و الزجر عبارت عن المعنى الاعتباری المنتزع عن الانشاء بدائی جعل دائی. پس یک انشاء بدائی جعل دائی داریم که اون امر حقیقیه، یک بعث و زجر داریم که ارزم به حضور شما این بعث و زجر میشه معنای انتزاعی. این پس ارزم به حضور شما باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا ایشون در همین 415 جلد 1 فرمایششون این هست که ان الانشاء بالدائ المزبور هو تمام و ما بید المولا هست و بلوغه الى حیث ينتزع عنوان البعث و تحریک یتبع وصوله الى المکلف به نحو من انحاء الوصول، حالا یا وصول حقیقی یا وصول تعبدی و امثال اینها که در جای خودش بحث خواهد شد. بعد شون میفهمد که حالا اینم باز یک پرانتز دیگه باز کنیم که در بحث براءت، پس اگر مکلف جاهل باشه در واقع اصلا بحث حقیقی نداره، اینجا حکم واقعی او به حقیقت حکم که حالا در جای دیگه هم دارن حقیقت حکم همین هست که به این بعث برسه و تا به این بعث نرسه فایده نداره، ما این حقیقت حکم رو نداریم، مگر این که ادله احتیاط تام باشه. مگر این که ادله احتیاط تام باشه خب بحث دیگری که اونجا میشه وصول، حالا ولو وصول تعبدی مثلا البته بحثه. پس این نکته شیرین و دقیق رو هم از ایشون داشته باشین. رضا می فرماند که و بلوغه و الهیس ینتزع عنه عنوان البعث و تحریک یتبع وصوله الى المکلف به نحو من انحاء الوصول. بر این جمله را داره لا لتلازم البعث و الانبعاث، نه به خاطر اینکه بعث و انبعاث با هم تلازم داره. حالا اینجا تعبیر کردن که فعلیت بعث ملازمه با فعلیت انبعاث داره. این دو جمله چطور با هم جمع میشه؟ میگیم که این بعث و انبعاث با هم تلازم نداره، یعنی این بعث مولا با انبعاث خارجی تحقق مأمورون به در خارج با هم تلازم نداره. بله خودشون هم در ادامه دارن که تلازم الایجاد و الوجود، چرا ضرورت دخالت ارادت المأمور و اختیار مأمور فی انبعاثه. بنا نیست در جلد دو صفحه 76 هم دارن، بنا نیست که این تکلیف سلب اختیار کنه، مولا این شوق به فعل غیر داره منتها به اختیاره. مولا شوق به فعل غیر داره اما فعل غیری که از روی اختیار او سرزند، که در صفحه 76 جلد دو دارن که و اما الارادت و تشریعیه، پاراگراف دوم، و اما الارادت و تشریعیه فهیه الا ما انا فی محله ارادت و فعل غیر منهو اختیارن. بعد پاراگراف بعدش دو سطر پایانی این صفحه داره و من الواضح ان جعل الدائی للمکلف لیس ما یوجب الدعوه الا ای حالن. بنا نیست دایی که از مبادی اراده هست دایی رو ایجاد کنه، از المفروض تعلق و شوق به فعل صادر من به طبعه و میله، باید طبع و میلش هم بیاد وسط. لذا پس بعث و انبعاث با هم ملازمه ندارن. پس یک وقت میگیم بعث و انبعاث با هم ملازمه ندارن، این به این معناست. لذا می فهمم ضرورت دخالت در 415 جلد 1 دخالت ارادت المأمور و اختیاره فن به آسه ما ان البعث بعث فعلی اراد المأمور امتصاله حمله، بلکه به جهت چیه آها، بل لأن المراد من البعث الحقیقی، پس منظور از بعث اینه، و تحریک الجدی جعل ما یمکن ان یکون باعثن و داعین و محرکن و زاجرن و ناهیان اینجور. و من الواضح ان الانشاء بداء البعث لا یعقل ان یتصف، این ان یتصف همون انتظائه، همون حقیقت انتظار، ان یتصف به امکان الباعثیه و دعوه الا بعد وصوله الال مأمور، باید واصل شده باشه. وقتی که واصل شد، اینجا الزم به حضور شما امکان انبعاث وجود داره. وقتی که واصل شد، اینجا تلازم میان بعث و انبعاث وجود داره. در واقع این اون چه که ایشون در صفحه 223 دارند، باز تکرار کنیم، تلازم میان فعلیت بعث و انبعاث در خارج نیست، عبارت بسیار بسیار لغزنده است. اگر آشنای به مصطلحات ایشون نباشیم، عبارت رو نادرست معنا خواهیم کرد. نه، بدین معنا نیست، همونطوری که در 415 جلد 1 داشتیم. به کدوم معناست؟ به این معنا که عرضم به حضور شما، میگیم عرضم به حضور شما امکان باعث، امکان همون جعل ما یمکن که ایشون داشتن، این جعل ما یمکن که انتظار میکنیم وقتی که واصل شد، میگیم تازه ما یمکنن یکون دائیان شد، حالا بعث شد، میگیم این عرضم به حضور شما ملازمه داره با چی؟ با امکان انبعاث. میان این دو ملازمه هست. در صفحه 84 جلد 2 ایشون دارن لکنهم، این بعث همون انشاء، لا یتصف البعث بالباعثیه، همین لا یتصفا، همین 415 رو جلد 1 نگاه کنید که گفتیم اتصاف همون انتظار، این هم همینه، لا یتصف البعث بالباعثیت بالامکان، باعثیت بالامکان نداره، همون جعل ما یمکنه یکون داعیان، الا اذا کان بحیث لو انقاد المکلف له لخرج من حد الامکان الى الوجوب، ولا يعقل خروجه من حد الامكان الى الوجوب الا اذا كان متعلقه قابلا للخروج من حد الامكان الى الوجوب، بداهة عدم انفكاك الانبعاث عن البعث امكانا و وجوبا و امتناعا، چون متضایفان هستند، متضایفان اینها در امکان و وجوب امتناع یکسانند. این باز داره ادامه که لکنهو لا یتصف به امکان کنی باعثن الا اذا تصف متعلقهو فعلا به امکان الانبعاث نحوه، ولا نعنی بالبعث الحقیقی الا ما یمکن کنهو باعثن و دایا، بعث حقیقی ما یمکن هست، پس انبعاث اونجا هست. و همین تزایف هست که منشأ شده که در صفحه 76 و همچنین 212 ما واجب معلق رو انکار کنیم. ما اونجا 212 داشت، ما انهما متضایفان متکاف، ما انهما متضایفان متکافان فی القوت و الفعلیه، فان البعث التشریعی، پاراگراف دوم 212، فان البعث التشریعی و این کان اندنا حقیقتا جعل ما یمکنه یکون داین و باسی الا ان مزایفه الانبعاس امکانن، مزایف بعث حقیقی ارزم به حضور شما انبعاس امکانن هست. پس این که میفهمد لفعلیت الانبعاس یعنی لفعلیت امکان الانبعاس هست، این باید حتما مورد نظر قرار بگیره. پس باید فعلیت امکان انبعاث باشه و این یعنی باز تلازم میان فعلیت بعث حقیقی و فاعلیت او، منتها دیگه فاعلیت من قبل المولا نیست، فاعلیت به طور مطلق هست. پس ما دو تا تلازم داریم، یکی تلازم میان فعلیت امر حقیقی که مساوی با وجودش هست، فعلیتش با فاعلیتش از قبل مولا، این یک بحث. یکی هم فعلیت بحث حقیقی با فاعلیت هست و این همون معنایی است که در صفحه 56 جلد 2 داشتن که و سیعتی دو سه سطر آخرش و سیعتی انشاءالله تعالی ان فعلیت الحکم مسابقتون لفاعلیته فتوهمو ان لوجوده الفعلی مقامون ولی تأثیره مقامون آخر، که میتونه همین اشاره به کلام محقق عراقی باشه، این باطلون بل حقیقت الانشاء بداعی جعل الدائی انما یکون جعلا لدائی بالفعل، این جعلا لدائی این جعل ما یمکن ان یکون دائیان اذا امکن ان یکون دائیان و باعثا بالفعل، این امکان دائویتش بالفعل باشه. امکان دائویتش بالفعل در کجاست؟ در جایی که همونطوری که در صفحه 84 در ارزم به حضورشون خود صفحه 84 بود، اون در کجاست؟ وقتی که امکان انبعاث باشه، الا ازت که 84 بود، الا ازت تصف متعلقه فعلا اتصف فعلا به امکان الانبعاث. پس امکان بعث، بعث حقیقی ملازمه داره با امکان انبعاث. فمع ترقب ما ينطبق عليه عنوان موضوع الحکم او عنوان شرطه، که ادامه داره که لا يعقل فعلیته المسابقه لفاعلیته، که میتونه مرتبط با بحث ما باشه، اون بحث رو ادامه بدید ان شاء الله. بنابر این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه این هست و ما فعلیت البعث الملازمه لفعلیت الانبعاث خارجن فهی خارجتون عن محل الکلام فی فعلیت الحکم من قبل المولا کما هو معلوم عند اهله و مسطور فی محله. این هم از این نتیجه بحث، این که فلا یکاد یجدی، این باید ظاهرا سه سطر باشه، فلا یکاد یجدی حازت تقریب الا علل واجب المشروط. بله، اگر شما فاعلیت رو الان دارید، الان ندارید، اینجوری بگیم در کلام در جواب از فرمایش محق عراقی که تفکیک دادن میان فعلیت و فاعلیت، میگیم این که شما فاعلیت رو الان ندارید، آیا فعلیت رو دارید یا ندارید؟ اگه بگید فعلیت رو داریم، اینجا تفکیک لازم میاد و ما این تفکیک رو قبول نداریم. اگه بگیم نداریم، خب میشه واجب مشروط. مشروط به معنای مشهور، واجب مشروط به معنای مشهور. بنابراین فلا یکاد یجدی حازت تقریب الا علل واجب المشروط، واجب مشروط در نگاه مشهور رو دقت بفرمایید، چون اصطلاحات توضیح داده شد. و این سمی معلقا، اگر چه شما بخواید بگید به این معلق، به این معلق هم بگید، بالاخره نمیتونید بگید الان فعلیت هست فعالیت نیست. اگه بگید فعالیت هم هست، هم فعلیت و هم فعالیت هست، خب اینجا مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر مهم باقیه، چون الان دو تا امر داریم، هر دو هم فعلیت دارن هم فعالیت دارن، این نمیشه. اگر بگید فعالیت در آینده است، فعلیت هم باید در آینده باشه و تفکیک میان این دو راه نداره. این هم از این مطلب. نکته پایانی در این بحث اخیر خوب هست بهش عنایت بشه، این هست که خب ما دو تا ملازمه آوردیم، فعلیت امر حقیقی با فعالیتش از قبل مولا، فعلیت بعث حقیقی با فعلیت انبعاث و فعالیت او که در صفحه 56 تعبیر به فعالیت شد. میتونیم اینجا اینو بگیم، بگیم فعلیت از قبل مولا که مسابقه با وجود هست، فعلیت حکم از قبل مولا که مسابقه وجودش هست، این ملازمه با عرضم به حضور شما فاعلیتش به طور مطلق نداره. این ملازمه با فاعلیتش به طور مطلق نداره، باید برسه به مرتبه ای که بعث حقیقی از اون انتزاع بشه، آنگاه هست که فعالیت داره و فعلیتش مسابقه با فعالیتش هست، همونطوری در صفحه 56 داشتن. و به عنوان انتصاراً للمحقق العراقی ممکنه کسی این حرف رو بزنه که محقق عراقی هم شاید داره همین معنا رو میگه. محقق عراقی هم با توجه به مصطلح فاعلیت ایشون هم داره همین معنا رو میگه و جای دفاع از ایشون هست. لقائل این که این حرف رو بزنه که نیاز به تأمل بیشتر داره. والحمدلله رب العالمین.